أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، مدتی است که تقریبا حدود 40 روزی که درس، 40 و چند روزی که درس تعطیل بوده و البته تعطیلی که برای طلبه معنا نداره، تعطیلی درس به معنای این که شروع تبلیغ یا شروع تحقیق و پژوهش باشه. برای طلبه تعطیلی در هیچ وقت معنا نداره، تغییر مورد فعالیتش هست. خب، امید است که عبادات و تبلیغات شما در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گرفته باشه. عید فطر گذشته بر شما مبارک باشه و سالی پر از خیر و برکت و پیروزی و با نابودی دشمنان اسلام و مسلمین انشاءالله در پیش داشته باشه. بحث ما در قبل از تعطیلات در اوراق تأمین مالی بود که گفتیم که اوراقی برای تأمین مالی طراحی شده بر اساس قواعد و معاملات شرعی. اوراق مختلفی رو عرض کردیم، نوبت به اوراق وکالت رسید. اوراق وکالت که در کشورهای اسلامی دیگر مورد توجه هست و استفاده میشه ازش، در سال 96 در کمیته فقهی بورس مورد تصویب قرار گرفت و در سال 98 هم آیین نامش توسط شورای عالی بورس تایید شد، اما تا امروز هنوز این اوراق منتشر نشد و اجرایی نشد. اوراق وکالت چیه؟ اوراق وکالت این است که ما در موارد دیگر یه مورد خاصی از معاملات رو در نظر می گرفتیم، مثل مرابحه، مثل استثناء، مثل موارد مشارکت و امثال این. اینجا ما میاییم به بانی اوراق وکالت یک وکالتی میدیم که شما مجازید یا در پروژه خاص یا در هر جای خواستید پول ما رو سرمایه گذاری کنید. اختیار میدیم بهش به عنوان وکیل ما، در خصوص یه مورد اختیار نمیدیم، در هر موردی که صلاح میدونه اختیار میدیم. و این اوراق وکالت در تأمین مالی زیر مجموعه های یک شرکت پروژه محور، شرکتی است که پروژه های مختلفی داره، حالا نیاز به پول داره، منتها این پروژه گاهی از طریق اجاره است، گاهی از طریق اجاره به شرط تملیک، گاهی از طریق مرابحه است و هر بار ممکنه از یه طریق این پروژه ها نیازشون به پول تأمین بشه و ما دیگه چیزی نداشته باشیم که جداگانه بگیریم. مثلا فرض کنید 150 میلیارد پول رو به صورت اوراق اوراق وکالت بانی منتشر کرده، حالا 150 میلیارد در اختیارشه. این شرکتی، پروژه های این شرکتی که داره یه جا نیازی داره به این که ماشینالات بخره که از عقد اجاره به شرط تملیک استفاده کنه، از طرف صاحبان پول و موکلین بانی میاد و این ماشینالات رو میخرد و بعد به اون شرکت اجاره به شرط تملیک میده، یا مواد اولیه رو میخره به عنوان مرابحه به اون شرکت میده و امثال ذلك، یا یه ساختمانی رو با قرارداد استثناء میسازه و امثال ذلك. پس میتونه تأمین مالی یک زیر مجموعه های یک شرکت پروژه محور باشه. گاهی تأمین مالی زیر مجموعه های یک شرکت هولدینگ. شرکت هولدینگ به عنوان یک شرکت مادر است، یعنی یک شرکت بسیار وسیعی که شرکت های مختلفی تحت نظر این شرکت هستند. این شرکت ها تقاضای پول کردند، یکیشون ساختمان میخواد، یکیشون مواد اولیه میخواد، یکیشون نمیدونم میخواد بسازد، یکی میخواد بخرد. یه جورش این بود که این شرکت هولدینگ بیاد هر روزی برای هر یک از شرکت ها یه اوراق منتشر کنه. اما یه راه حل راحت ترش این است که این یه بار برآورد میکنه که 100 میلیارد شرکت های زیر مجموعش نیاز به پول دارن، 100 میلیارد اوراق وکالت رو منتشر میکنه، اختیار اینم دست خودشه، با شرکت الفش قرارداد استثناء میبنده، با شرکت ب قرارداد مرابحه میبنده، با شرکت جیم قرارداد اجاره به شرط تملیک میبنده و همینجور از طریق قراردادهای اسلامی عمل میکنه. پس شرکت های هولدینگ هم میتونن بیان یه بار یه مجموعه پولی در اختیارشون قرار بگیره و از طرف موکلین با این شرکت ها قرارداد ببنده. یه گروه دیگه گروه شرکت های تأمین سرمایه هستن. ما تو بورس یه شرکت هایی داریم که اینا شرکت تأمین سرمایه هن. یعنی افرادی که نیاز به سرمایه دارن به اینا مراجعه میکنن و از اینها کمک میخوان برای تأمین سرمایه شون. یه طرح جزئی باشه، خب میتونن اینها به صورت اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه چیزی براشون درست کنن. اما این شرکت تأمین سرمایه به جای اینکه هر روز بیاد یه اوراق جدیدی منتشر کنن، یک بار میاد و 150 میلیارد، 100 میلیارد، 200 میلیارد، هر چی میدونه که میتونه تأمین سرمایه بکنه، میاد این اوراق رو میفروشه، پولش رو جمع‌آوری میکنه و از طرف صاحبان این اوراق که موکلین این بانی هستند میاد و این رو با شرکت‌های مختلفی که تقاضای سرمایه دارند قرارداد می‌بنده. و انواع قراردادهایی که ممکن است، ممکنه با یکی مشارکت کنند، با یکی مرابحه کنند، با یکی نمیدونم استثناء بکنه، با یکی اجاره به شرط تملیک کنه، همه انواع معاملاتی که ممکن است و نوع درخواست اون شرکت هاست که اونا تقاضا میکنن. یه وقتی الان فرض کنید یه شرکتی است که بدهکاری بالا آورده، حالا میخواد بدهیش رو بده، اینو از چه قراردادی میتونیم استفاده کنیم که بتونیم پول در اختیارش بگذاریم؟ ممکن است معامله سلف باش انجام بدیم، یعنی جنسش رو خرید پیش خرید کنیم، این شرکت تأمین سرمایه جنسش رو سلف خرید میکنه و پولش رو نقدش میده، بدهیاشو بده. یا اینکه ممکن است از طریق اجاره به شرط تملیک یه قسمتی، یه سوله ای از ساختمانش رو، پولش رو میدیم، این رو میخریم و بعد هم اجاره به شرط تملیک به خودش واگذار میکنیم. به هر حال باید بگردیم ببینیم درخواست اون شرکتی که آمده سراغ تأمین سرمایه چیه، ما هم مطابق اون درخواست با یک قرارداد شرعی باش برخورد کن. خب این اصل کار اوراق وکالت همینه که میتواند پول شما رو جمع کنه و اختیار دست بانی باشه، دست وکیل است که در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کنه. این کاریست که گفته شده برای اوراق وکالت. خب این اوراق وکالت وقتی سود کرد در آخر دوره، مثلا 3 ساله اوراق وکالت منتشر شده یا 4 ساله منتشر شده، حالا ما این بانی آمده این رو به افراد متفاوتی داده و به تدریج از اینها سودی رو کسب کرده، حالا میاد یه درصدی رو به عنوان حق الوکاله بر میداره که درصد تعیین شده است و بقیه رو بین صاحبان اوراق تقسیم میکنه. اگر احیانا ضرری هم متوجه بشه، خب ضررم به صاحبان اوراق میرسه، ولی معمولا این شرکت ها سعی میکنن که به ضرر نخورن، یعنی با بیمه کردن این محصولاتی که میخوان یا بیمه کردن فرض کنید اون ساختمانی که خریداری کردن و امثال اینها، جلوی ضرر به صاحبان اوراق رو بگیرند. به طور معمول یه درصدی، حالا ممکنه درصد سودشون کم و زیاد بشود، اما این نیست که هیچی بهشون سود داده نشه. حالا اگر هم احیانا ضرری اتفاق افتاد، خب ضرر کرده دیگه، چیزی بانی بدهکار نیست. خب حالا اینها این اوراق رو که خریداری کردن، ممکن است سودش رو به صورت علل حساب ماهانه یا 3 ماهه یک بار دریافت کن، یعنی از بانی بخوان که سودشون رو ماهانه یا 3 ماهه یک بار بپردازه. مانعی نداره بانی حالا یا اونم با طرف مقابلی که صحبت میکنه این کار رو میکنه، به اون میگه ماهانه سود به من بده، یه درصدی بده که من بدم به صاحبان اوراق، یا نه 3 ماهه یک بار هست، یا از جیب خودش هم ممکنه بپردازه. خب بپردازه، مشکلی ایجاد نمیکنه پرداخت سود از جیب خودش به صاحبان اوراق به صورت سود علل حساب میپردازه. ممکنه که سود علل حساب نداشته باشیم، اما امکان فروش اوراق رو به بازارگردان بدیم. یه شرکتی به عنوان بازارگردان میاد جلو و تعهد میکند که اوراق شما رو من میخرم تو بازار به نرخی که تعیین شده یا نرخ روز، فرق نمیکنه، اگر بدانیم که این اوراق در کجا مصرف شده و سودش چقدره. این سود میتواند رو قیمت این اوراق وکالت تاثیرگذار باشه. تا اوراق وکالت، یعنی تا پول ها تبدیل به معاملات نشده، اگر ما بخوایم اوراقمون رو بفروشیم میشه چی؟ خرید و فروش پول. به بیشتر به نظر بعضی جایز نیست، یعنی ما پولی که اونجا داریم، دینی که داریم، به بیشتر به شما بفروشیم جایز نیست. گفتن پول فروشیست و جایز نیست. بعضی هم اجازه دادن البته، اما اگر که تبدیل شد به کالا، یعنی الان ما میدانیم که بانی ما یک قراردادی بسته با فلان شرکت و ساختمانی از اونها خریده و اجاره به شرط تملیک به اونها داده، پس من الان شریک در اون ساختمان هستم، سهم و شرکه خودم رو در اون ساختمان دارم میفروشم، حالا به بیشتر بفروشم یا به کمتر بفروشم مشکل نداره، اینم قابل معامله هست. حالا بازارگردان میاد میگه که آقا من با قیمت روز این اوراق شما رو نقد میکنم، منتها یه درصدی از بانی میگیره، به خاطر اینکه نقد کردن اوراق همین که تعهد میکند که من اوراق شما رو میخرم و باعث رونق اوراق شما میشه، یه درصدی از بانی میگیره. خیلی خوب، اشکالی هم نداره که بیاد یه بازارگردانی در بین ماه یا در بین سه ماه یک بار که میخوان به ما سود بدن، او اصلا بیاد تو این سه ساله هر وقتی شما تصمیم به فروش گرفتید بیاد و از شما این اوراق رو بخره با نرخی که بازار داره یا با یه نرخی که تعیین شد. خود بانی هم ممکن است، خود بانی هم باز ممکن است که با قرارداد اختیار معامله تبعی بیاد و این اوراق رو با نرخ خاصی از شما بخرد، یا شما بتوانید با نرخ خاصی به او بفروشید، نرخی که تو اختیار معامله گفتیم که شما تعیین میکنید که من به چه نرخی به شما میفروشم، من بتوانم در طول این سه سال با نرخ مثلا 15%، 17%، 20% هر وقت خواستم اوراق رو به شما بفروشم. این اختیار معامله تبعی است دیگه. یا اینکه او میبیند که ارزش اوراق وکالت داره بالا میره، ارزش اوراق وکالت داره بالا میره به خاطر اینکه سرمایه گذاری در یه شرکتی شده که سوددهی بالایی داره و این میتواند مثلا بیش از 25% سود بده. بانی آمده گفته که آقا اگر نرخش از 25% بالا رفت من با 26% میخرم. خب این اختیار طبیعی است که در معامله گذاشته و میتونه بیاد از شما خریداری کنه، به شما 26% سود بده و بقیه سود به شما رو خودش، هرچی بعدن سودی پیدا کرد. اگرم احیانم بعد از شما خرید و ضرر کرد گردن خودش. خلاصه اوراق وکالت اینه، به این صورت چارچوب اوراق وکالت اینه. حالا تو این فاصله که شما پول رو میدید به یه شرکت تأمین سرمایه یا یه هلدینگی میدید تا اینها مشتری پیدا کنند یا شرکتی درخواست بکنند، پول شما کجا نگهداری میشه؟ توی بانک. خب طبعاً سود حاصله از این سرمایه گذاری در بانک مال شماست که چنین کاری کردید، این سودم به شما تعلق داره و از شما گرفته، به شما داده میشه که این کار رو کردید. بعدن هم که شرکت ها میان و پولشون رو میدن به بانی یعنی آمده پولی گرفته بود به صورت سلف جنس رو داده، حالا شما جنس رو به خودش میگی بفروش برا ما، باز او به وکالت از بانی میفروشه، پولش میاد پیش بانی، یا اجاره بشر تملیک پولش به تدریج میاد تو حساب بانکی، باز این سود هم میرسه به کی؟ میرسه به صاحبان اوراق، مال این هاست. تنها بانی میتواند به عنوان حق مدیریت حالا یا کارمزد ثابتی برداره، به این معنا که بگیم شما در این مورد 100 میلیون تومان کارمزدت میشه، همه کارا مال شما، یا نه بگیم کارمزد شما بر حسب سود محقق شده است، یعنی بگیم 5% از سود محقق شده مال شماست. حالا میاد تا آخر سر حساب میکنه که از این انواع معاملاتی که انجام داده 100% سود پیدا شد، از این سود حاصله 5% رو میدیم به بانی به عنوان مدیریت کار، یا باز میتونیم سود پلکانی بهش بدیم، به این معنا که اگه سود ما تا 20% رسید، شما مجموعه برداشت کارمزدت از این سود 5%. اما اگر سود ما رسید به 30%، شما 6% ببرید به صورت پلکانی، که باعث بشود که این بانی دنبال فعالیت بیشتری بیفته و این کار رو انجام بده. خب این قراردادها پس ممکن است توسط بانی، انواع قراردادها که اشاره کردیم، ممکن خرید دین باشه، سلف باشه، اجاره باشه، اجاره به شرط تملیک باشه، امثال ذالک، خرید جنس باشه، مرابحه باشه، هر جوری که مصلحت است، در هر سه بخش هم ممکنه، یعنی در هولدینگ ها ممکنه، در تأمین سرمایه ها ممکنه، و در شرکت هایی که پروژه محور هم هستن این کار ممکنه. خب به لحاظ شرعی هم مشکلی در این امر نیست، از نظر شرعی هم وکالت واگذاری کاری به غیر است که می تواند در مقابلش هم وجهی بگیره به عنوان حق الوکاله. کاری رو من به غیر واگذار میکنم. خب شرایط عامه که باید باشه، عقل و اختیار و بلوغ و امثال اینها، شرایط عامه تکلیف در اینجا باید باشه، رشد و که رشد عقلی داشته باشه برای معاملات، اینا که هست معمولا، و با فوت وکیل هم وکالت باطل میشه، با فوت موکل هم وکالت باطل میشه، و وکالت هم باید در امر مشروعی باشه. اون شرکت شخصیت حقوقیه، شخصیت حقوقی دیگه موت نداره مگر منحل بشه، انحلالش موت شرکت. حالا این موردی که گفتیم که باید برای عقد مشروع وکالت داده بشه، بنابراین اگر ما اوراق وکالتی منتشر کردیم به عنوان سرمایه گذاری در مواد مخدر، یعنی بانی گفت که ما میخوایم مواد مخدر بیاریم، سودش زیاده، یا فرض کنید مشروبات الکلی میخوان بیارن، اوراق وکالت بدیم برای اینا، باطل. همونطور که اگر به شما وکالت بدن که زنی رو در حال احرام عقد کنی، این وکالت باطل. یا بگن وکیلی که برو مال فلانی رو برای ما قصبش کن، این قصب برات حرام. خب در جهت انواع وکالت هم، وکالت میتونه خاص باشه، میتونه عام باشه، میتونه مطلق باشه. این سرمایه من هست، هر طوری خواستید شما با خرید و فروش، اجاره، به هر طوری خواستید اینو عمل کنید. یا فرض کنید از جهت متعلق عامه ولی از جهت تصرف خاص باشه، میگه اون چه از اموال من رو صلاح میدونی بفروش. از جهت تصرفی فقط میتونید بفروشید، ولی در چی؟ در همه املاک من، هرچی من دارم اختیارش با شما. یکی از املاک من رو بفروشید یا هرچی خواستی از اموال من رو که صلاح دیدی بفروش، منتها فقط بفروش، دیگه صلح نمیتونی بکنی. یا تصرف و متعلقش هر دو عامه، هر نوع تصرفی خواستی در اموال من بکن، اموال من در اختیار شما، من به شما اطمینان دارم، هر جوری خواستی عمل کن. میخوای بفروشی، میخوای اجاره بدی، میخوای تملیک به غیر بکنی، صلح کنی، اختیارش باشه. یا گاهی وکالت مطلق از جهت تصرف، مثل اینکه انت وکیلی فی امر داری، از جهت متعلق خاصه ولی از جهت تصرفی عام، انت وکیلی فی امر داری. یا انت وکیلی فی بیع داری، در مقابل این که بگیم به ثمن معین یا به شخص معین بفروش، میگیم انت وکیلی فی بیع داری. هم وکالتش در جهتش مطلقه، اما در متعلقش فقط داره، اینم مشکلی نداره. یا انت وکیلی فی بیع عهد املاکی، اونم مشکلی نداره، یکی از مالهای من رو بفروش شما. خلاصه وکالت یه امر به قول ما گل و گشادی است، میشود انواع و اقسامش رو درش بیه. این به لحاظ وکالت شرعی پس مشکلی ندارد. بار آیت شرایط وکالت، ما کسی رو وکیل کنیم که بره و این کار رو انجام. یه نکته اینجا داریم ما، این از باب شرعی نیست ولی از لحاظ این که توجه داشته باشیم باش، که ریسک نکول تعهدات بانی در سر رسید. یعنی ما چه کار کنیم که بانی ریسک نکولش در سر رسید پایین بیاد. اگه شما پولو دادید، گفتید این 3 ساله اصل پول و سودش رو هم آخر میگیریم، یا بانی گفت که ما اصل و پول رو، اصل و سود رو در آخر میدیم، خب اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که 100 میلیارد مردم پول دادن، 3 سالم این پول مونده، اگر با سود 20% هم حساب بکنی، حالا باید 160 میلیارد طرف پول بده. این که کسی 160 میلیارد آماده داشته باشه برای فردا، این ریسک بالاست. برای اینکه گرفتار این ریسک بالا نشیم، میتونیم از اجاره به شرط تملیک استفاده کنیم که به تدریج پولمون رو بگیریم، هم سودمون میاد هم پولمون. یا مثلا از نوع دیگری از معاملات استفاده کنیم، مثل معاملات مرابحه‌ای و امثال اینها، که در یک معامله سودمون تعیین شده ولی به صورت اقساطی دارن میپردازم.
من موبایل
که
میگن در اینجا
آره باید بگید که شما اینطور هزینه کنید و او هم به خاطر این کار خودش هم باید این پیشنهاد رو بده، یا اگرم نداد اینا میتونن بگن که آقا اینطور، بگن ما اگر این کار حاضریم، ما حاضریم که باید همکاری کنیم، اوراق وکالت رو بخریم، اما اگر غیر از این باشه ما اوراق وکالت شما رو خریداری نمی کنیم. خب حالا در این بین در این سه سال موکل مرد آیا معاملات وکیل باطل میشه یا نه؟ لازم می شود از جهت اینکه شما ببینید موقت اب نداره، اون جهت که می فرماین این است که اگر شما یک سال کسی رو وکیل کردید تو فاصله یک سال نمیتونید عزلش کنید، درست؟ حالا اگر تو یک سال وکیل شما مرد چی میشه؟
وکیل
مرد. حالا وکیل اگر مرد چطور میشه؟ خیلی خوب، موکل اگر مرد چی؟
عقد سر جاشه.
آه میگن که عقد سر جاشه، یعنی ورثه اون وکالت او باطل نمیشه، اون میتونه به وکالتش عمل کنه. اما مشهور که میگن که با موت وکیل و موکل باطل میشه. حالا بله عقد جایز. حالا اون معاملاتی که قبل از فوت این موکل انجام شده که قطعا صحیح، یعنی فرض کنید این آمده با این پول قرارداد اجاره به شرط تملیک بسته، قرارداد معامله سلف بسته، اونا که صحیح بوده، حالا به تدریج پولاش میاد میدن به ورثش، سودش و پولش رو میدن به ورثش میدن. اگر معامله جدیدی انجام بگیره نیاز داره که ورثه امضا کنه. اگر معامله جدیدی صورت بگیره ورثه باید امضا کنه، اما معاملات گذشته دیگه مشکلی نداره. حالا اگر این معاملات انجام نشود، یعنی سراغ نفهمیدن که موکل مرده که بیان اطلاع بدن، یا بعداً معلوم شد که موکل مرده و به ورثه رسیده، با دریافت سهم سودشون در واقع معاملات رو امضا میکنن که معاملاتی که انجام گرفته بعد از فوت موکل هم انجام شده میگیره، و الا اگر این نباشد قبول نکنن سودش رو نباید بگیرن، این معامله رو باطل کنه سودش بهشون نمیرسه، اصل پول میرسه. خب یه نکته دیگه هم که قبلن هم گفتیم این است که اجاره به شرط تملیک اگر دادیم، حالا که میخواییم تو بازار ثانویه ما سهممون رو بفروشیم، یک سهممون از اون ساختمان رو میفروشیم، از اون ماشین آلات رو میفروشیم، و دو چیه؟ اجارهی که طلب داریم، سهم اجارمون از طلبی که از مستاجرمون داریم اونو میفروشیم. یعنی دو تا معامله باید در نظر گرفته بشه، چون اون چه ما داریم الان اوراق دستمونه پول اون ساختمان است، نه سود اون ساختمان و اجاره اون ساختمان. ما با این اوراق یه طلبکاری اجاره داریم، اگه خواستیم اوراق رو بفروشیم در واقع چی رو میفروشیم؟ جداگانه هم ساختمان رو باید بفروشیم و هم پولی که طلبکار از اون مستأجرمون هستیم. اینم باید در نظرمون باشه که اونم دینیست که میفروشیم. خب این راجع به اوراق وکالت که یک نوع تأمین مالیست برای شرکت ها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
اوراق وکالت و اینا که دیگه امکان عدم رضایت و اینا نداره که.